سر جاش نشون اسم رمزی است که بدنه امنیتی نظامی اون رو خوب فهم میکنه. تو بیانیه سپاه هم هست که از این به بعد اگر اتفاقی بیفته به گردن خودتونه. حسین یکتا هم که هم قردان بوده با مشتبه خامنه‌ای و در واقع زبان حال مشتبه رو اومد تو تلویزیون گفت، حتی خانواده ها عمو دایی پدر سرخاله پسر عمو تحریک کرد که اگر میدونید از فامیلتون کسی میخواد بره تو خیابون جلوشو بگیریم و اگه بیان تو خیابون دیگه هر اتفاق هر گلوله چلیک بشه و بهشون بخورید مثلا مقصر خودتون هستین. یعنی زمان خشونت رو اینا به صورت اوریانتری به کار بردن و خامنه‌ای به صورت پوشیده تر و بقیه اومدن این رو موجه سازی کنن، توجیهش بکنن. لاریجانی به یه شکل، عارف به یه شکل، شمس‌الوازین به یه شکل که اینو وصل کنن به خارجی ها و این که این بخشی از نقشه اسرائیله و عارف هم که خوب هم حرف خامنه‌ای رو زد که مردم اونها رو سر جاش میشونن که خب مردم معلومه که اینجا لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود علی خامنه‌ای هستند.
چند ساعت بعد از سخنرانی آقای خامنه ای سازمان اطلاعات سپاه بیانیه‌ای رو داد و در اون برخورد با ترک فعل‌های احتمالی رو از وظایف اصلی خودش دونست. این ترک فعل‌های احتمالی که سازمان اطلاعات سپاه داره در مورد اون حرف میزنه متوجه چه عوامل و افرادیه؟
شاید بیشتر سویه‌های اقتصادیش مد نظر باشه، سویه‌های سیاسیش نمیدونم چون خیلی مبهم‌گوییه، ولی این ترک فعل ملایم‌ترین و تلویحی‌ترین زبان نقد هست. یعنی مدیرانی که عمدن مثلا خلافی نکردن ولی کوتاهی کردن یا تأخیر داشتن، ولی فکر نمی‌کنم این مابعضای مهمی داشته باشه. مابعضاش مثلا اینکه برن فرضاً آقای فرزین رو دستگیر کنن یا با فرزین برخورد کنن که چرا قیمت ارز رو مثلا کنترل نکردی، یا به فلان فرماندار یا فلان مثلا رئیس کلانتری و پاسگاه نیرو انتظامی بگن چرا مثلا پیشبینی نکرده بودین که نیروهاتون مجبورشن برن از رو پشتبون برن از اون دست کن بدن. ولی اگر بخوان حوزه های اقتصادی رو بهش بپردازن خب مقصر و متهم اولیه و اصلی خود سپاهه، یعنی به لحاظ سیاسی علی خامنه‌ای و سپاهن، به لحاظ اقتصادی هم علی خامنه‌ای و سپاهن. بخش مهمی از اقتصاد ایران زیر چتر سپاه، زیر تسلط سپاه و نیروها و شرکت های پیرامونیش هست و این حرفا که خوب تیر به پای خود شلیک کردن که قطعا اتفاق نخواهد افتاد اگر این ترک فعل ها و نقایص مدیریتی رفع و رجوع میشود که کار به اینجا نمیرسید. لایحه بودجه نوشتن، سپاه و بخش های فرهنگی و رسانه‌ای همه جریانات متصل به بیت ولایت همه بودجهشون رو گرفتن و حتی درصدی هم بالاتر گرفتند و اون چی که سهم مردمه کم شده.
و چقدر ممکن هستش که نگاه امنیتی داشته باشه اطلاعات سپاه با مطرح کردن این جمله و هشدار داده باشه به نیروهای تحت الامر که در برابر مردم اگر بخوان خشونتی رو که حکومت ازشون میخواد اعمال نکنن باهاشون برخورد خواهد شد؟
این جمله من رو یاد سال 78 میندازه که جنبش دانشی اومد تو خیابون و به سمت پاسور بعضی رفتن که دی از فرماندهان سپاه نامه به دولت خاتمی نوشتن که معنیش این بود که یا جمع کن یا ما جمعشون میکنیم. برای ما پاستور یعنی آقای خامنه‌ای خط قرمزه، حالا این وضعیت را تحمل نمیکنیم. این وضعیت یعنی همین امواج انسانی و انبوهی از جمعیت معترض که کل نظام رو در واقع خطاب قرار میده، همه بخشای مسئول رو که سپاه شیشتون پشت نظام آقای خامنه‌ای هست و هیچ کوتاهی نخواهد کرد. این خط سرخ ماست و این خط سرخ متاسفانه خیلی معنا داره. یعنی این خط سرخ معناش خونریزی به هر قیمته، همون چیزی که شمخانی یه بار گفته بود. فکر میکنم محمود صادقی بعدن گفت که من گفتم آقای شمخانی اینا مردمن دارن کشته میشن، گفته بود که نه بلون بلغ ما بلغ خط چی میخواد بشه بشه، ما باید اینا رو برگردونیم تو خونه. و این جمله سپاه خط و نشانیست، اما اینکه آیا این روش جواب میده یا نه، من فکر میکنم اگر مردم همچنان در خیابان بمانند این روش جواب نخواهد داد و جمهوری اسلامی سر دورایی های خیلی سختتر و سنگینتری قرار خواهد گرفت.
با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. در 13 شب و 14 روز اعتراض ها در ایران شاهدهای عینی که توانستند از سانسور حکومتی اینترنت عبور کنند و صدای خود را به رادیو فردا برسانند از زندگی در شرایط سرکوب و تداوم اعتراض ها گفتند. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
هفتم دی آغاز اعتراضات بود، اما 18 روز از این ماه زمستان را یکی از نقاط عطف آن میتوان خواند. روزی که پس از 11 معترضان در 4 ایران پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن به خیابان رأس 1 مشخص در کوچه ها و خیابان های شهرهای خود تجمع کردند. تجمعی که این شاهد عینی در کرمان در گفتگو با رادیو فردا آن را اتفاقی تاریخی خواند و ساعت اولیه آن را اینگونه توصیف کرد.
مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به 100 تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی 100 باشن. باقی که افتاد که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن.
یک شاهد عینی در تهران روز شنبه به رادیو فردا گفت تصویری که در پایتخت می‌بیند مانند مراسم تاسوعا و عاشورا است که هر محله رنگ و صدای خود را دارد. به گفته این شاهد عینی، او در 30 اخیر که شاهد موج‌های مختلف اعتراض بوده هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته و به نظرش صحنه‌هایی که می‌دیده همانند آن تصویری است که از انقلاب بهمن 57 در ذهن داشته است. تصاویری که این شهروند از شامگاه 19 دی در شرق تهران با رادیو فردا به اشتراک گذاشته خیابان‌های مملو از معترض در حال شعار دادن را نشان می‌دهد. در برخی از تصاویر خودروهایی در میان خیابان متوقف شدند، سطل آشغال‌هایی که به آتش کشیده شده و برخی بخش‌های خیابان مانند نرده‌ها یا صندوق صدقات که روی زمین افتاده است. و البته جمعیت‌های متمرکزی که در حال شعار دادن هستند. شهروند معترضی که این تصاویر را برای رادیو فردا فرستاده میگوید در شب دوم نیروهای امنیتی تلاش کردند تا جمعیت به خیابان‌های اصلی نرسند. شاید پس از آنکه شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به اهمیت پیوستن جمعیت به یکدیگر اشاره کرده بود. اما در مشهد معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده میگوید در شامگاه 19 دی هم جمعیت عظیمی به خیابان آمده بود.
جمعیت 5 مدت خیلی خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد، صیاد تا هفته تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از هفته تیر تا سمت میدان پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل‌آباد نبود، همه مردم خود وکیل‌آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین، و این جمعیت میلیونی بود، کیلو آدم.
جمعیتی که به گفته این معترض به هم روحیه میدادند و همدیگر را ترغیب به پیشروی میکردند.
پانی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادن، شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، تمام این شعارها مردم میدادن، دست میزدن، پا میکوبیدن به زمین، و خیلی جمعیت یک پارچه بود و ترکی موبایل داشت. این صحنه اینقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن.
اما از نقاط مختلف ایران خبر از برخورد خشونتبار با معترضان نیز میرسد. شهروند تهرانی که با رادیو فردا گفتگو میکرد اشاره کرد که نیروهای موتور سوار هر کسی را میدیدند با ساچمه میزدند و شامگاه جمعه به گفته او حضور بسیج و سپاه بیشتر بود. نیروهایی که به گفته او هیدر هیدر کنان در تهران با پینتبال معترضان را میزدند و بعد تیراندازی که در ساعات دیرتر شب شروع شد. اما این معترض تهرانی میگوید شنیده های او حاکی از آن است که برخورد در استان البرز بسیار خونبار بوده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره آنچه در آن استان گذشته منتشر نشده است. شهروند کرمانی معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده هم پیش از آغاز تجمع جمعه درباره این وضعیت گفت:
من دیشب صدا شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدا شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوستم، دوست دخترم قرار بود 10 پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم. و اینو میگم که این صدای شلیک ما دیشب نشیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود.
کمی آن طرفتر از شیراز هم یک عضو کادر درمان درباره وضعیت مراکز بیمارستانی میگوید:
نورسرجن تو خونه نباشه. میدونی الان چند تا مریض نورسرجری داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
معترضی که از مشهد با رادیو فردا گفتگو میکرد هم از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسیر برگشت از راهپیمایی شامگاه جمعه میگفت و تاکید میکرد که در دو ساعت اول به دلیل میزان بالای جمعیت برخوردی صورت نگرفته بود.
فکر کنم مردم دوباره رفته بودن که کمتری هفته تیرو بگیرن که صدای اسلحه میگیرن.
و این شاهدان عینی در نقاط مختلف ایران جزء معدود صداهایی هستند که از دیوار بلند خاموشی اینترنت و قطع تلفن به مدد فناوری استارلینک موفق شدند درباره دیده‌های خود شهادت دهند. درباره وضعیتی که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر امکان بررسی دقیق ابعاد آن همچنان امکان پذیر نیست.
روایت شاهدهای عینی رو شنیدید از همکارم هانا کاویانی. ارتش جمهوری اسلامی روز شنبه در بیانیه رسمی از همراهی این نیرو با سایر نیروهای مسلح برای حفاظت از آنچه زیرساخت‌های راهبردی و اموال عمومی در برابر فتنه دشمن خواند خبر داد. در ساختار امنیتی حکومت ایران ارتش معمولاً در سرکوب اعتراضات داخلی نقشی نداشته و این وظیفه بر عهده سپاه و نیروی انتظامی بوده است. اما چه عواملی باعث تغییر این رویکرد شده و موجب ورود ارتش به اعتراضات جاری در ایران شده است؟ این پرسش است که همکارم رضا جمالی با حسین آریان، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش ساکن بریتانیا در میون گذاشته.
به باور من ارتش بیانیه‌اش بیشتر در ارتباط با تهدیدات خارجی است. صحبت‌هایی را که پرزیدنت ترامپ کرده و گفته که اگر کشت و کشتار در ایران ادامه پیدا بکنه ما وارد میدان میشیم و جمهوری اسلامی متحمل درد شدیدی خواهد شد. چهار لایه در ابتدا باید بگم که از نظر امنیتی دور جمهوری اسلامی است. اول نیروی انتظامی است با تمام متعلقاتش، بعد بسیج است، بعد سپاه پاسداران است و در نهایت میشه انتظار داشت که ارتش وارد میدان بشه. بنابراین اعلامیه ارتش جدا از این که بخواد به هر حال یه قوت قلبی به ارتشیان بده و به طور کلی در راستای صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای کرده بیشتر متوجه باید خارج باشه تا داخل، برای اینکه ارتش از نظر دخالت در امور داخلی در جمهوری اسلامی در مرحله آخر است.
آقای آریان، آیا ارتش این ابزارها و آموزش‌های لازم رو برای مدیریت اعتراضات داخلی داره؟ به نظر شما ورود ارتش اصلا الان به این صحنه اعتراضات جاری در ایران تا چه حد میتونه به اصطلاح فاصله گرفتن از اون نقش سنتی ارتش باشه؟
ارتش از نظر کنترل اختشاشات تقریبا مثل ارتش زمان شاست، یعنی در زمان شاه وقتی ارتش وارد میدان شد آموزشی برای کنترل اختشاشات و به طور کلی کنترل اعتراضات نداشت، برای این کار تربیت نشده بود. ارتش در جمهوری اسلامی به نسبت بهتره ولی در همون سطحه. اگر زمانی برسه که اعتراضات به جایی برسه که ارتش وارد میدان بشه، یعنی مرحله بسیار بسیار بحرانی است، برای اینکه این لایه آخر است. اگر نیروی انتظامی و اگر بسیج با یه استعداد حدود 1 میلیون نفر عضو فعال داره، اگه بسیج نتونه کار بکنه و حتی اون گودانای ویژه بسیج که تربیت شدن مثل نیروی زمینی سپاه پاسداران و خود سپاه پاسداران نتونه کاری بکنه، اگر کار به مرحله برسه که بخوان ارتش وارد میدان بکنن، دیگه مرحله بسیار مرحله بحرانیه و به باور من مرحله پایانی خواهد بود.
آقای آریان، به ارتش شاهنشاهی اشاره کردید. به نظر شما چه تفاوت‌های ساختاری و عقیدتی به خصوص بین این ارتش جمهوری اسلامی با ارتش شاهنشاهی در حراست از نظام حاکم وجود داره؟
ارتش زمان شاه با توجه به عمرایی که در واقع اونجا بودن و تمام اینا واقعا فرمان برداری به حساب تام و تمام داشتند از شاه، اون ارتش اولا استعداد و به طور کلی آموزش کافی رو برای کنترل اختشاشات نداشت. دیگر اینکه در زمان انقلاب 1357 و به حساب اون سالهای قبل از اون که ارتش وارد میدان شد، در مراحل بحرانی تعداد بسیار زیادی از پرسنل نیروی زمینی ارتش رو ترک کردن، برای اینکه بالای 60% همه پرسنل وظیفه بودن و این ارتش واقعا تکون داد. و از طرف دیگه وقتی که شاه از کشور خارج شد، به طور کلی ارتش اون حالت به حساب استقلال رو نداشت که بخواد خودش رو جمع جور بکنه. با رفتن شاه که فرماندهی کل قوا رو از دست داده بودن، واقعا از هم متلاشی شد، رویش رو از دست داد. و بعد خب داستانش رو میدونیم که اعلامیه طرفی را امضا کردن که در از تسلیم بود. اما این ارتش برخلاف اون ارتش زمان شاه یه دوز بسیار قوی ایدئولوژی داره، یعنی این رو در آموزش، در آموزشگاه ها، در دانشکده ها، در ستاد و طی این سالها این رو به ارتش خوروندن. یعنی نمیشه واقعا کتمان کرد که اینا یه دوز قوی ایدئولوژی و در مورد اسلام و اینا به اینا داده شده. ولی نسبت به اون ارتش، این به باور من از نظر اگه کار به جاهای بحرانی برسه، منسجم است، میتونه خودشو کنترل بکنه و فرماندهانشون مثل فرماندهان ارتش زمان شاه نیستند. و به نظر میرسه که اینا از این نظر یه برتری دارند. ولی وارد شدن ارتش به مسائل داخلی، روبروی مردم ایستادن، دیگه مرحله نهایی و واقعا پایانی خواهد بود، مگر اینکه اصلا کار به اونجا نرسه و قبل از اینکه اون لایه‌ها رو یکی یکی تظاهرات برداره کار به اونجا برسه. اون چرا که من میبینم اینه که اعتراضاتی رو که مردم میکنند، باید نشانه هایی رو ما ببینیم علاوه بر کارهایی رو که انجام میدن و شعارهایی رو که میدن که بیشترش مسالمت آمیزه، اگر بخواد کار به جایی برسه که بخواد این لایه ها سقوط بکنه، بخوان مثلا فرض بکن تعرض بکنن به پاسگاه ها، به ایستگاه های پلیس، نیروی انتظامی یا بسیج، یا به اون مرحله که برسه، واقعا دیگه مرحله بحرانی و مرحله ریزش این چهار لایه امنیتی و حفاظتی دور جمهوری اسلامی است.
آقای آریان، همین الان با سخت‌تر شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات مردمی در ایران و مطالبه چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی برای پیوستن ارتش به مردم، چقدر به نظر شما این ارتش جمهوری اسلامی ممکنه در نهایت پاسخ مثبت به این مطالبات مردم معترض و چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی بده؟
رضا پهلوی به نظر میرسه که این روزا تمرکزشو گذاشته و توجه به بیانیه‌هایی که داده به ارتش که بیاییم، فکر میکنه که این ارتش، ارتش زمان شاست، اون ارتشیست که مثلا تفاوت اساسی داره با سپاه پاسداران. ولی این گونه نیست. 4 دهه گذشته اون ماهیت رو به طور کلی اصلا سرشت این ارتش عوض شده. نه اینکه واقعا حس وطن پرستی نداشته باشن، ولی اگر کار به جایی برسه و تصمیم گرفته بشه که در سطح بالا بخوان با مردم همراه بشن، اون یه کار دیگری است. من فکر نمی کنم که بیانیه رضا پهلوی واقعا اثر اونچنانی روی ارتش داشته باشه، برای اینکه روی سپاه تمرکز نکرده و در ضمن گفته که همه اینا دشمن ما نیستن، به هر حال اینا فرزندان ایران هستن.
حسین آریان، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما همونطور که پیش از این هم گفتم، در زمان قطع اینترنت میتونید شبکه ماهواره رادیو فردا رو از طریق ماهواره 100 دنبال کنید و یا از طریق امواج رادیویی موج کوتاه با ما همراه باشید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه SW دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
از همین حالا شما میتونید بر روی موج 55875 کیلوهرتز تا ساعت 7:30 صبح شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه باشید. معدود تصاویری که در روزهای قطعی اینترنت توانسته به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کنه نشون میده که تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذاشته و حتی آمار نشان داده که چند تن از اونها به وسیله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. این نوجوانان که اغلب هم محصل هستند چه میگویند و چه میخواهند؟ همکارم الهه روانشاد این پرسش را با دیاکو علوی در میون گذاشته.
متاسفانه این سوالیه که هیچ وقت به طور مستقیم از خود بچه‌ها پرسیده نشده. همیشه توی بسترهای مختلف، بذار بگیم با رویکردهای مختلف سیاسی به حضور بچه‌ها، به حضور کودکان در عرصه سیاست، در خیابان به طور خاص نگاه شده. ما این حضور رو به طور خاص از دوره زن زندگی آزادی خیلی بیشتر داریم می‌بینیم، در خیابان حضور بچه‌ها رو، و یه مسئله بسیار قابل پیش بینی هم بود. من دو تا فاکتور رو پررنگ می‌بینم. اول اینه که ما در دهه 90 به طور کلی، یعنی از سال 91-92 تا سال 1400، ما یک دهه بسیار متفاوتی در حوزه آموزش در مدارس داشتیم. نظام آموزشی تغییر نکرد، اما ساختار و مناسبات جامعه معلمان تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر رو توی موج اعتراضات، فعالیت‌های صنفی و به قولی مطالباتی که به حوزه کودکان هم برمیگشت به شکل پررنگی دیده میشد. خب این فقط توی اعتراضات نبود، این اتفاقی چیزی بود که در کلاس‌های درس در مدرسه هم اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها با چیزی با فضای به اسم فضای کنشگری آشنا شدند و دلشون می‌خواست که حضور داشته باشن. فارغ از این تمایل، این میل، خب به هر حال فضای اجتماعی هم هر روز راکت‌تر می‌شد، امید به آینده هر روز کمرنگ‌تر می‌شد، امکان حضور در دانشگاه به عنوان عملاً تنها راه برای بخش بزرگی از جامعه که بخواد آینده خودش رو بسازه سخت‌تر و دشوارتر می‌شد. فعالیت در بازار، در کار اقتصادی کردن، شغل داشتن، آرزو داشتن، اینها خب همه و همه کمرنگ‌تر شد تا اینکه ما در زندگی آزادی دیدیم که این حضور پررنگ بود. این حضور پررنگ متأسفانه با برخورد به شدت قهرآمیز و سختگرانه حکومت روبرو شد. ما شاهد این بودیم که به طور مستقیم کودکان هدف دستگاه سرکوب بودند و بعد از اون، یعنی از 1401 به بعد تا امروز، ما شاهد این هستیم که کودکان هم مثل گروه‌هایی که به طور خاص جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرده، مثل یک کامیونیتی جداگانه‌ای داره می‌بینه برای اینکه سرکوبش کنه، مثل زنان، مثل دانشجویان، کودکان رو هم اینطور می‌بینه. ولی خب حضور بچه‌ها، من معتقدم که بخشش به خاطر تغییراتی هست که در مناسبات فضای آموزشی ایجاد شد، در مدرسه ایجاد شد، در رابطه با معلمان ایجاد شد، و یک بخشش هم اون ناامیدی و تلاش و میل به زندگی که گره خورده بود به شکل متناقضی با ناامیدی موجود در جامعه.
آقای علوی، چگونه است که تهدیدها و ارعاب‌ها این نوجوانان رو نمی‌ترسونه؟ شجاعتشون رو از کجا میارن و چرا نمی‌ترسن؟
شجاعت یک بخشیش، ببین، من اولا که لزوماً این اتفاقی که داره میفته رو نمیتونم همش رو اسمش رو شجاعت بگذارم. یک وقتی صرفاً بروز خشمه و این متاسفانه جریان‌های سیاسی اجتماعی به این مسئله به خوبی نگاه نمی‌کنن. این بچه‌ها خشمگین هستن و حق دارن خشم خودشون رو بروز بدن، اما متاسفانه یه بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه عدم آگاهی نسبت به هزینه هم این وسط یه فاکتوری که باید دیده بشه. حضور بچه‌ها در خیابان مسئله حق بچه‌هاست، اما پررنگ کردنش از طرف جریان‌های سیاسی به نظر من و نسبت دادن این که این بچه‌ها شجاع هستن و ما باید از شجاعت اینها دفاع بکنیم به نظر من به شدت نادرسته، به خاطر اینکه یه بخشیش نتیجه کاری که می‌کنند رو لزوماً نمی‌دونن، اگرچه این به معنی بی‌احترامی به کودکایی نیست که در خیابان هستن. ما همه اونها رو تحسین می‌کنیم، همه این رو بزرگ و زیبا می‌دونیم، اما یه بخشی از این مسئله ناآگاهی نسبت به هزینه‌ای که در پی داره.
اما آقای علوی، شما خودتون گفتید امید به آینده ندارن، به حضور در دانشگاه، داشتن شغلی، ورود به بازار یا هر چیز دیگری. خب شاید به خاطر اینکه این امید رو ندارن تصور میکنن میتونن تغییری ایجاد کنن. چی براشون الان مهمه؟
اون تغییر واقعی رو برای کودکان نباید خودشون لزوماً ایجاد بکنن. صدای کودکان باید شنیده بشه، صدای دانش آموزها باید شنیده بشه، اما ساختن جامعه وظیفه بزرگسالانه. درسته که امید به آینده وجود نداره، اما میل به زندگی کماکان وجود داره. اگر جامعه ما امروز وضعیتش اینه، اگر ما در جامعه ناامنی هستیم، مقصر اون کودکان نیستند. کودکان حق دارن در امنیت باشن، حق دارن که در عین حال به نسبت عدم امنیت یا ناامیدی که می‌بینن و شاهدش هستن اعتراض بکنن، اما نیاز هست به اینکه ازشون مراقبت بسیار بسیار جدی بشه. یک بخش زیادی از اونچه که در خیابان داره اتفاق میفته و کودکان درش نقش پررنگی دارن، اگر با همراهی و محبت بزرگسالان، معلمان، همه اون کسایی که فضای کنشگری رو به اونها شناسوندن همراه نباشه، نتایج خیلی خیلی ممکنه تلخ و دردناکی در آینده به دنبال داشته باشه، اگرچه امروز همه تحسینش میکنن و زیبا میبیننش.
شما نقش معلمان رو در این میان چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که معلم ها میتونن بیشترین تاثیر رو داشته باشن، اگرچه در سالهای گذشته آموزش و پرورش دستگاه حاکم سعی کرده که این پیوند و این ارتباطی که بین معلم ها و دانش آموزها ایجاد شده رو قطع بکنه، اما این رو نباید فراموش بکنیم که معلم ها هم بخشی از جامعه هستن، اونها هم معترض هستن، اونها هم خشمگین هستن و در عمل امروز هیچ کسی به اندازه بچه ها صدای اونها رو نمیشنوه. اونها هم ممکنه که در مناسبات در ارتباط با بچه ها اشتباه بکنن یا که کار خیلی بزرگی درست بکنن، اما من فکر میکنم که امروز معلم ها هم در کنار بچه ها در خیابون هستن و اعتراض خودشون رو بروز میدن. ولی من فکر میکنم که متاسفانه بحران های اقتصادی، اجتماعی، بحران در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، کل جامعه ما رو بیمار کرده و الان ما شاهد بروز اون بیماری هستیم به سالم ترین شیوه خودش در سطح جامعه. اگر معلمان، اگر تمام اقشار جامعه، هر کسی که به هر نحوی با کودکان ارتباط داره، به این فکر نکنه که آسیب هایی که کودکان امروز ممکنه ببینن، چه در سطح جامعه در نبود اعتراضات، چه در متن اعتراضات در میدان، در خیابان، اگر جلوی این آسیب ها رو نگیرن، اگر مراقب این موضوع نباشن، در آینده ما باید منتظر تصویر خیلی تاریک تری باشیم.
نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران موضوع گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با دیاکو علوی. اعتراضات اخیر در ایران ابتدا از بازار و در واکنش به نوسانات قیمت ارز و فشارهای اقتصادی آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبات سیاسی رسید و فراگیر شد. اعتراضاتی که این بار همراه با اعتصابات گسترده در سراسر ایران است، اعتصابات بازار و اصناف. اما این اعتصابهای اقتصادی تا چه حد می توانند وزن و اثرگذاری اعتراضات خیابانی را تغییر دهند؟ این سوال را همکارم رویا ملکی در گفتگو با مسئول طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، مطرح کرده.
اعتراضاتی که طی دو هفته اخیر توی ایران در جریانه، شاید شروعش با فعالان اقتصادی و به طور خاص بازار تهران بوده که اعتراض داشتن به تصمیمات اقتصادی که دولت داره برای سال 1404 و همینطور سال 1405 در لایحه داره میگیره، اما شروع کننده اونها بودن. در ادامه بقیه مردم هم بهشون اضافه شدن و الان فراتر از مطالبات اقتصادی این اعتراضات داره رنگ و بوی سیاسی و مطالبه گری سیاسی به خودش میگیره، چیزی که شاید در عمر قریب 50 ساله حکومت ایران این موضوع بی‌نظیر بود یا بعضن کم نظیر بوده. اما چیزی که فعالان اقتصادی الان دنبالش هستن در این تجمعات به طور ویژه تغییر رویه اقتصادی دولت هست. شما تصویری که از اقتصاد ایران میتونید الان داشته باشید این هست: دولتی که با 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروه، تورم بالای 50%، نقدینگی و پایه پولی که رشدشون بالای 35% شده که موتور روشن کننده تورم در ماهای بعدی به شمار میرن. این تصویرها رو کنار هم بذارید، اضافهش بکنید به رشد اقتصادی منفی که توی 6 ماهه اول امسال به وجود اومده، تماما داره یک سیگنال واضح به کل مردم ایران میده که قرار وضعیت اقتصادیشون و چشمانداز آیندهشون بهتر بشه. در کنار این مسئله، رفتاری که دولت انجام داده تا این مدت، حذف ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی انجام داده و قیمت‌های کالاهای اساسی که عمدتاً سفره بیش از 80% جامعه ایران رو در بر می‌گیره، در عرض کمتر از 2 روز 5 تا 6 برابر شده، چیزی که خود دولتی‌ها صحبت از 20% می‌کردن، ولی مردم با این تصوری که دارن از وضعیت سفره‌شون و مالیات‌های وحشتناکی که بیش از 60% در بودجه 1405 دولت پیش‌بینی کرده، همه اینا ختم به یک چیز میشه: فروپاشی اقتصادی. و مردم می‌دونن که اگر این اعتراضات رو ادامه ندن و به خونه‌هاشون برگردن، صرف نظر از سرکوبای سیاسی که در انتظارشونه و جو خفقان و سنگینی که قطعا پیش خواهد اومد، مطمئناً وضعیت بخش عمده جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
خانم طارقانی، اشاره کردین در بخش از صحبتتون اینکه فعالان اقتصادی تغییر رویه اقتصادی دولت رو خواستار هستن. فکر می‌کنید در شرایط کنونی با وجود اعتراضات آیا حاکمیت گزینه‌ای در اختیار داره که دست کم فشار اقتصادی که شما اشاره کردین فعالان اقتصادی خواستار اون هستن رو کاهش بده، فارغ از اینکه اصلاً خواستش هست که این تغییر رو بده یا نه؟
مهمترین راه حلی که سال هاست بهش نگاه هم نمی کنه راه حل حل کردن مشکلش با دنیاست، از طریق تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، از طریق حل شدن مشکلات تحریمی که ایران باش روبروه و همیشه یک جواب بیشتر نداده. ما به هیچ وجه دنبال از دست دادن حق مسلم هسته‌ای ما نیستیم که ما نمیدونیم تأثیرش رو کی میخوایم تو سفره هامون ببینیم. بنابراین بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از راه حلایی که سر راه دولته، یکی موضوع حل و فصل شدن مسئله تحریمه که با موضعی که ما الان داریم در ساختار حاکمیت و در ساختار دولت میبینیم عملا این گزینه منتفیه. موضوع دومی که میتونه به عنوان راهکار باشه این که مذاکره دولت با نمایندگان معترضا هست که این هم عملا با رفتاری که این دو سه روز ما داریم میبینیم عملا میشه گفت منتفیه و تمام ارکان حاکمیت از رهبری تا رؤسای قوا صراحتا اسم این افرادی که تو خیابونن و دارن اعتراض به حق میکنن رو اختشاشگر گفتن و صراحتا هم میگن ما هیچ مماشاتی نداریم با اینا. پس این گزینه هم منتفیه. میمونه گزینه سوم که بحث استعفای دولت هست یا بعضا کنار کشیدن حاکمیت که این خیلی سناریو خوشبینانه و عملا میتونیم بگیم منتفیه. چیزی که به نظر میرسه که الان ایران امروز ما باهاش مواجه هست روبرو بودن با دولت و حاکمیتی هست که متاسفانه هیچ علاقه ای به رفتار عقلانی نشون دادن از خودش نداره. از طرف دیگه مردم هم میدونن که قرار نیست هیچ ناجی به دادشون برسه و خودشون دارن تلاش میکنن با دستبندی و با بسیجی که توی خیابونا دارن انجام میدن، با علارغم قطعی تمام مسیرهای ارتباطی دارن سعی میکنن خودشون به نوعی تغییری ایجاد کنن، گرچه این رو هم میدونن که در ادامه حتی اگر این تغییرات بخواد ختم به یک رفرم اساسی هم بشه باز هم سختی های بیشتر حداقل در چند سال اول برای تک تک مردمه.
به هر حال اعتصابات ادامه داشته، اعتصاب بازار و اصناف. فکر میکنید که این اعتراضات و این اعتصابات در حقیقت اعتصاب بازار چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و سرمایه گذاری در کوتاه مدت میتونه داشته باشه؟
طبق آماری که اعلام میکنه بانک جهانی، یه سری استانداردهای خاص رو به صورت روتین برای کشورها اعلام میکنه، میگه شما هر روزی که تعطیلی رو در اقتصادها داشته باشید، این آمار جهانیه، تعطیلی یک روز اقتصاد بین 0.2 تا 0.5 میتونه جی دی پی فصلی هر کشور رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی کمش بکنه. این موضوع در مورد ایران هم قطعا مصداق داره. ما آخرین جی دی پی تولید ناخالص داخلی که کشورمون داشته برای پارسال 436 میلیارد دلار بوده که امسال، یعنی چشم‌انداز سال 2026، این عدد قرار کمتر هم بشه. یعنی ما همین جوریش جی دی پی مون تولیدمون کم شده. چرا کم میشه؟ چون رشد اقتصادی منفیه، چون سرمایه گذاری اتفاق نمیفته. شما حالا اینو اضافه بکنید به این موضوع که ما قرار تمام بخش‌های کشورمون از خرده فروشی و حمل و نقل و گردشگری گرفته تا انواع اقسام کسب و کارهای خردی تو این چند روز تعطیل شدن به اون موضوع اضافه بشن و این در واقع میشه گفت مزید علته. در کنارش برای صنایع مادر و بزرگمون مثل صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع معدنی هم ما تقریبا 5 ساله به صورت منظم 2 ماه از سال رو در تابستون به خاطر قطعی برق 100% تعطیلن، 2 ماه هم در زمستون به خاطر قطعی گاز، یعنی 4/12 سال صنایع اصلی ما هم تعطیلن. یعنی در شرایطی که هیچ کدوم از این اعتصابات و اعتراضات هم نبوده ما 4/12 سال تمام صنایعمون تعطیل بودن و زیر ظرفیت اسمیشون کار میکردن. این به این پکیج ناراحت کننده و تصویر تیره و تاری که متاسفانه اقتصاد ایران هم باش روبرو هست یه موضوع هم اضافه بکنید به اسم گزارشی که ماهانه اتاق ایران داره منتشر میکنه به اسم گزارش شامخ، شاخص مدیران خرید، میاد هر ماه اتاق ایران بررسی میکنه، تقریبا 30-40 تا شاخص داره میاد از تمام مدیران اقتصادی طراز اول در صنایع مختلف میپرسه که شما چشمانداز ماه آینده رو چی میبینید، که این شاخص نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 2 ساله زیر 50ه. این شاخص از 100 محاسبه میشه، وقتی زیر 50 باشه یعنی اقتصاد در شرایط رکوده. همه این پازلا رو که کنار هم میچینید یک تصویری از اقتصاد دارید که در شرایط صلح و بدون اعتراض و بدون هیچ اعتصابی رشدش منفیه و هیچ چشم‌اندازی نداره. وقتی شما بیای اوضاع اقتصاد رو خود دولت بحرانی می‌کنی، یک دفعه شوک به قیمت‌ها می‌دید، از اون ور مردم میان کسب و کارها رو تعطیل می‌کنن و اعتراض می‌کنن و همه چیز در حالت بن‌بست وجود داره، قطعاً هیچ سرمایه گذار داخلی چه حقیقی چه حقوقی جرأت نمیکنه سرمایه گذاری جدیدی شروع کنه یا پروژه هایی که فعلا نیمه کار هست رو تموم بکنه، چون میدونه چشم‌اندازی نیست، تمام فعالیت ها متوقف میشه تا موضوع تعیین تکلیف شه. بعد که تعیین تکلیف بشه، فارغ از اینکه کدوم یک از راه حل های احتمالی انتخاب میشه، تا اینها به چرخه برگردن، تا دوباره عرضه تقاضا متعادل بشه، مطمئن باشه یک زمان زیادی رو اقتصاد ایران از دست خواهد داد و متضررش متاسفانه باز طبقات پایین و مردم هستن.
خانم طارقانی، با این اوصاف اقتصاد ایران تا چه حد توان تحمل همزمان فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی، اعتراضات و سیاست‌های پرهزینه اقتصادی که خودش طرحش و داده رو داره؟
ببینید، اقتصاد ایران خیلی وقت تحمل این فشارها رو نداره. از سال 1397 که آمریکا اومد از برجام خارج شد و ما شوک‌های ارزی رو داشتیم، عملا میتونیم بگیم فاتحه اقتصاد خونده است. حالا چی شده که ما حس میکنیم هنوز فروپاشی اتفاق نیفتاده یا به نظر میرسه اوضاع هنوز اونقدر بد نیست؟ برمیگرده به سیاست‌های دولت در زمینه چاپ پول. دولت تا تونسته سعی کرده با چاپ پول، با دخالت‌هایی که در صنایع مختلف داره، با محدود کردن تقاضای ارز، این موضوع رو تا حدی به خیال خودش مدیریت کنه، ولی خروجیش شده همین دو هفتهی که ما داریم تو خیابونا میبینیم که اگر اون شروعی های سال 1401 سرکوب نمیشد، چه بسا همون موقع خیلی از این اتفاقات میتونست خودشو نشون بده. واقعیت اینه که از اقتصاد ایران با یک کیک اصطلاحا 436 میلیارد دلاری برای یک جمعیت 90 میلیونی شما هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید که بتونه تاباوری بیش از این داشته باشه. عملا چیزی ساخته نشده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما چند سال منفیه، یعنی نه تنها هیچ سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشده، بلکه همونایی هم که هست داره از بین میره و مستهلک میشه و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. جمع‌بندی ما این هست که شرایط اقتصادی ایران به شدت شرایط متزلزل و بحرانی هست و دولت به همین خاطر در سال آینده اومده بیش از 60% درآمد خودش رو مطلقاً در مالیات و نفت و سهمش آورده رو 20%، چون مطمئن دیگه شانسی حتی برای فروش و چاپ پول بیشتر نداره.
طارقانی، نامی بردید از فروپاشی اقتصادی. چه زمانی یک حکومتی، یک دولتی، یک کشوری به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشه یا اصلا فروپاشی اقتصادی در اون کشور رخ میده؟
این پیشبینی رو چند ماه پیش آقای دکتر عبدالله تبریزی دربارش صحبت کردم و تأکید کردن که شما فکر نکنید اگر الان تورم ما روی اردر 40-50% هست، مثلا ما در چند ماه آینده قراره مثلا برسیم به 70 یا 80، یک دفعه این تابع تورم ریاضی تابش لوگاریتمی میشه و با داده هایی که ما از اقتصاد ایران داریم شما یک دفعه میتونید تورم های چند صد هزار درصد رو داشتید، یعنی تورم های 1000-2000-3000% داشته باشید. اصلا هم مسیر دور و عجیب غریب و رویایی نیست. مثال زندش در اقتصاد دنیا هست و چه بسا صحبت میکنن که الان اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آرژانتینه و اون پوپولیسم مالی که در آرژانتین اجرا میشد در ایران دقیقاً وجود داره و چه بسا ما قراره به زودی جای ونزوئلا رو در بالاترین تورم بگیریم و این راهیه که اصلاً راه دور و درازی نیست. چه بسا چند ماه هم با این همین شرایط پیش بره و شرایط نه به سمت بهتر شدن و نه بدتر شدن بره، یعنی همین اعتراضات ادامه داشته باشه، چه بسا سیستم از درون نابود بشه و ما متاسفانه کمیابی‌ها، گرونی‌ها و از اون ور عدم تعادل عرضه و تقاضا رو ببینیم و همین یک قلم تورم فارغ از تمام فاکتورهای دیگه اقتصادی میتونه جامعه رو نابود کنه و اقتصاد رو به سمت فروپاشی ببره.
چقدر میشه گفت فروپاشی اقتصادی گزینه مهمی است برای فروپاشی یک حکومت، یک نظام؟
اینا 100% به هم وابستن. اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو، اصلا امکان جدا سازیش وجود نداره. تمام حکومت ها، چه اونایی که ایدئولوژی ان، چه اونایی که بر مبنای حالا مکانیزم های جمهوری یا دموکراسی جلو میرن، 100% برای اینکه بتونن بقا داشته باشن، اول از همه باید منبع درآمد و منابع تامین مالیشون اولا شفاف باشه، دوم پایدار باشه. چیزی که در ایران الان به عنوان درآمد پایدار داره سعی میشه تعریف بشه، درآمدهای مالیاتیه که به اسم درآمدهای پایدار توی اصول اقتصاد ازش یاد میشه. ولی درآمد پایدار وقتی معنا داره، وقتی میتونی این کلمه رو روش بذاری، که جامعه یا اون منبع درآمد شما اون خودش پایدار باشه. وقتی جامعه چه بخش تولید چه بخش مصرف متورم بالای تازه رسمی بالای 50-60% داره تجربه میکنه، هیچ شانسی شما نداری که یک درآمد پایدار ازش بسازی. موضوعات نفت و گاز و انرژی رو کلا کنار بذاریم، فقط به همین یه قلم اگر نگاه بکنیم، قطع یقین این موضوع اقتصادی به راحتی میتونه تبدیل به یک مسئله 100% سیاسی بشه، کما اینکه اصلا در اقتصاد در کشور ایران مسئله اقتصاد و سیاست کاملا به هم وابسته و پیوستن. و چه بسا اگه اون موضوعات اقتصادی نبود و اون دسترسی های دولت به منابعش نبود، چه بسا خیلی زودتر از اینها مشاهده فروپاشی بودیم.
نقطه نظرات مسمای طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی رو در مورد اعتصابات و اعتراضات در ایران شنیدید. اما همکارم حمید فاطمی به سراغ عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا رفته و از او پرسیده که اعتراضات کنونی در ایران چه تفاوت‌هایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا اعتراض به گرانی بنزین در سال 98 داره.
به نظر من دو تفاوت هست، یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به عنوان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هم. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم اینو میدونن، جهان هم اینو میدونه. به همین خاطر یک مردم بدپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دونکیشوت هست و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره موضوع بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینی که الان دارم با شما صحبت میکنم، من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست به لحاظ این که در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده. در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته، همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. زیرا به تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه نه خسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها زیرا به اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب دارن. اگر می اومد می گفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به تای دیگ خوردم، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره. کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاج‌زاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت است، بقیه جرأت میکنن، میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر به زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه، این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب. 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو داغون میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو داغون کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید. اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی که به استضاح باختید کتاب در موردش می‌نویسید، میگن هزار تا کتاب تا فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران که فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهاتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی، چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بنبستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بنبستی که آقای خامنه ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
با پایان گفتگو با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی، به پایان این پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا رسیدیم.